برنامه دیگر از بانی قهرمان رو تقدیم شما میکنیم. در این برنامه قراره از خبرهای ورزش بانوان بگیم. در روز و هفته نیروی انتظامی هستیم. به رسم وظیفه این هفته رو گرامی می‌داریم و برنامه امروز رو تقدیم می‌کنیم به همه خانمایی که توی نیروی انتظامی شاغلند و قهرمان همه ما هستند. و یه سلام به خانمای فوتسالیستمون که در پایان دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر گل کاشتن و هفته پرگلی رو برامون رقم زدن. بانوان کارمند، بانوان کارگر، راننده و خلاصه همه خانمای شاغل به گوش و به هوش باشن که این هفته در بانی قهرمان قرار از ضرورت ورزش برای خانمای شاغل صحبت کنیم. شما کافیه که روزای زوج همراه با بانی قهرمان باشین. در بانی قهرمان چند هفته هست که فراخوان گزارشگر افتخاری بانی قهرمان رو دادیم. شما خانوما میتونین در همه نقاط ایران شنونده صدای ما باشین و میتونین خبرهای ورزش رویدادهای نزدیکتون رو در روستا، شهر یا استانتون در زمینه ورزش بانوان با ما در میون بگذارید. شماره تماس 220-213-87-220-213-88 و سامانه پیام کوتاه 3306 در اختیارتونه. و لطفاً اولین بخش رو بشنوید که مروری بر خبرهای ورزش. اولین خبر از بسکتبال. جام جهانی بسکتبال 3 نفره داره انجام میشه و نخستین پیروزی دختران ایران مقابل اوگاندا به دست اومده. ترکیب تیم ملی وشوی بزرگسالان ایران برای حضور در مسابقات جهانی شانگهای مشخص شد. امانی سرمربی تیم فوتسال بانوان ستارگان دشت برامین گفته که قبل از بازی با سایپا تیم ما به انحلال رسیده بود و زمانی که در اسپانیا بودم بعضی ها هم این انحلال رو اعلام کردند. با پایان مرحله مقدماتی لیگ برتر بدمینتون بانوان جام ولایت 4 تیم راه یافته به مرحله نهایی مشخص شدند. نماینده کاراته بانوان ایران با شکست در دیدار نیمه نهایی رقابت‌های لیگ برتر کاراتبان روسیه برای کسب نشان برنز قراره که مسابقه بده. همچنان بانی قهرمان رو میشنوید از شبکه رادیویی ورزش. این برنامه با هدف ترسانی ورزش بانوان به شما عزیزان تقدیم شد و بخشای مختلفی رو براتون در نظر داریم تحت عنوان گزارش ها، گفتگوها و معرفی پدیده و قهرمان در هر هفته. قراره گزارش اردوی این برنامه رو بشنویم و صحبتی خانم آزاده معینی سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر بانوان هست که در مورد مرحله سوم اردوشون صحبت کردن.
آزاده معینی عزیز سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان کشورمون، مرحله سوم اردو به پایان رسید. 17 بازیکن در اردو حضور داشتن. برنامه‌تون برای مرحله بعد چیه؟ در این اردو چطور بودن ورزشکارا؟
این اردو که خب خیلی خوب بود. همونطور که گفتین ما با 17 نفر اردو شروع کردیم. خدا شکر بچه‌ها توی شرایط خوبی هستن، توی آمادگی بدنی خوبی هستن. 3 تا اردوی دیگه ما در پیش داریم که انشالله با 12 تا بازیکن اون دو تا اردو و اردوی آخر رو ادامه میدید.
یعنی ترکیب تیم مشخص میشه؟
بله بله.
این اردو ورزشکارا چطور بودن به نسبت اردوهای قبلی که در نظر گرفته بودین؟ به اون حد ایدئالتون رسیدن؟ ضعف‌هاشون رو پوشوندن یا نه هنوز خیلی کار دارن؟
نه نمیشه گفت خیلی کار دارن، خدا رو شکر هر اردو نسبت به اردوی قبل پیشرفت میشه، هم از لحاظ بدنی هم از لحاظ فنی توی بچه ها دید. امیدواریم که حالا و حتما این اتفاق میفته که هر اردو که میان بهتر از اردوی قبل باشن و به اون شرط ایدئالی که میخوایم تا ازام برسیم
انشاءالله. خدمت شما بگم که چند اردوی دیگه در نظر گرفتی تا ازامشون؟
دو تا اردوی حالا قبل از ازام داریم که هر کدوم حالا بسته به شرط فدراسیون از 10 روز با هر چند روزیش که موافقت بشه و یه دونه متصل به ازام.
با یکی دو تا از ورزشکارا که صحبت کردم، دو نفر که نه، یه دو سه نفر بازیکن، میگفتن همش تو ذهنشون جاکارتای نقش بسته، فکر میکنن به خاطر مسابقه رده بندی با تایلند که هنوز نتونستن فراموشش کنن. از این نظر روشون کار شده؟
آره خیلی، ما سعی میکنیم که حالا همیشه به بچه‌ها میگیم که گذشته رو بذارید کنار، حتی تمرین قبلتون رو بذارین کنار، نقاط مثبتش رو بردارین و بقیه‌اشو بذارین کنار، با قدرت‌تر تمرین بعد و ادامه بدید. حالا راجع به شرط مسابقه که خیلی ویژه‌تره این اتفاق و ما سعی میکنیم که حالا از طریق همکارا با هم صحبت کنیم باهاشون و بتونیم آمادهشون کنیم که اون شرایط رو فراموش بکنن و فقط به ازام بعد و مسابقات بعد فکر بکنن.
تایلند هم حریفی هستش که در این مسابقات میزبانم هست، از امتیاز میزبانیش استفاده میکنه. از طرفی استرالیا هم یکی از حریفای قدرتمند دیگرتون هست در این مسابقه.
خب بله، ما سعی میکنیم که حالا با ژاپن و کره طوری بازی بکنیم که بتونیم بازی رو کنترل بکنیم. حالا برد یه بحث ماجرا و خوب بازی کردن جلوی این تیما به نظر من یه بحث دیگه است. سعی میکنیم حالا حریف رو آنالیز بکنیم و یه بازی جلوشون انجام بدیم که مورد قبول باشه
انشاءالله. که یعنی من شنیدم به فینال مسابقات که صعود کنین دیگه سهمیه رو گرفتین.
بله حتما،
انشاءالله این اتفاق شیرین بیافته و خاطرات تلخ بازی های پاراسیایی جبران بشه
انشاءالله. ما هم امیدواریم.
زنده باشید.
خیلی ممنون.
صحبت‌های آزاده معینی سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر بانوان رو شنیدیم و ممنونم از مسمی کیانی عزیز که این گزارش رو تهیه کردن. توی خبرهای اشاره به بدمینتون داشتیم و در مورد لیگی که برگزار شده صحبت کردیم. الان قرار بیشتر در جریان قرار بگیریم و با آقای مقدس زاده رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بدمینتون صحبت بکنیم. آقای مقدس زاده سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خب برای ما بفرمایید از دیروز اگر نکته‌ای هست که می‌خواید بهش اشاره کنیم بفرمایید و اینکه مرحله بعدی چه زمانی خواهد بود.
خشمم دیروز ما همینجوری که الان مطلع هستیم، ما مسابقاتمون در دو مرحله مقدماتی و گروهی مقدماتی و نهایی برگزار میشه که ما دیروز دور برگشت مرحله مقدماتیمون بود که در دو گروه 4 تیم تونستن به مرحله نهایی راه پیدا کنن که از گروه الف تیم زوبروی سوای زنجان و شهرداری شاهرود و از گروه به تیم آکادمی پونای مشهد و علم و ورزش گیلان تونستن به مرحله نهایی راه پیدا بکنن.
خب مرحله بعد چه تاریخی هست؟
مرحله بعد در دو مرحله دوباره رفت و برگشت در آذر ماه سال جاری برگزار میشه.
شما لیگ دسته 1 هم دارین؟
بله لیگ دسته 1مون هم هفته قبل در با شرکت 9 تیم در دو گروه الف و ب برگزار شد که دور رفتش بود و دور برگشتش انشالله توی آبان هست و دوباره دور نهایی اون هم توی آذر ماه برگزار میشه.
اطلاع رسانی ها به چه صورت هست؟
ببینید ما تمام اطلاع رسانی که داریم توی سایت خود فدراسیون و یه سری خبرگزاری ها به خصوص خبرگزاری که بیشتر مربوط به ورزش بانوان هستن تمام مسابقات لیگمون پوشش داده میشه اخبارش.
بله آقای مقدس شده، برای داوری این رقابت ها
بله.
آیا برنامه‌ای دارید؟ داوران از قبل آموزش میبینن؟ انتخاب مشخصی دارن یا این که نه حالا داوری که توی تهران حاضر هستن کفایت میکنه؟
نه ما برای مسابقاتمون تمام قبل از شروع مسابقات لیگ کلاس هماهنگ سردابرانمون هست که تمام سردابرانی که برای مسابقات انتخاب میشن قبلا توی این کلاس شرکت کردن و هماهنگی لازم انجام شده و برای داوری هم تمام داوران برتر تو سطح کشور برای مسابقات لیگ برترمون استفاده میشن.
بله بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما. باهاتون خداحافظی
می‌کنم. روزتون بخیر.
خب شما همچنان شنونده بانوی قهرمان هستید از شبکه رادیویی ورزش و بخشی رو تحت عنوان چهره داریم. قراره الان بریم صحبت‌های خانم سمیرا ارم عضو تیم ملی پاراتیراندازی رو بشنویم و به عنوان قهرمان برنامه امروزمون بیشتر با ایشون آشنا بشیم.
ارم ملی‌پوش پاراتیراندازی کشورمون، آماده میشی برای رقابت با حریفانی که در مسابقات جهانی استرالیا داری. از شرایط آمادگیت اردوی آخر بگو.
با توجه به تغییراتی که داشتیم توی این مدت اخیر، الهی شکر تغییرات کاملا مثبتی بوده، هم کادر فنی هم مسئول انجمن، همه و همه در کنار هم با کمک فدراسیون و پارالمپیک روزهای خوب تمرینمون رو میگذرونیم و انشاءالله در ادامه اون در مسابقات جهانی هم اتفاقات خوبی رو رقم خواهیم زد
انشاءالله. ما برات آرزوی موفقیت میکنم. الان شما در تپانچه خفیف 5 متر خفیف سهمیه رو گرفتی، آماده میشی که بتونی سهمیه رو یه سهمیه دیگه در تپانچه بادی به دست بری، برعکس سمیرا، برعکس سارا جوانمردی.
بله، من تپانچه خفیف رو به همراه رکورد شکنی خفیف در مسابقات قهرمانی جهان کره جنوبی کسب کردم و انشاءالله تلاشم هست که 10 متر رو به دست بیارم، که خب فکر نمی‌کنم کار سختی باشه. انشاءالله تلاشم می‌کنم که به دست بیارم.
انشاءالله ما برات آرزوی موفقیت می‌کنیم. سمیر جان بگو در مورد استرالیا، رقیب‌هایی که در اون مسابقات داری و حالا با این تجهیزاتی که اردوی آخر در اختیارتون گذاشتن وضعیت چطور هست برای رقابت با حریفان جهانی؟
وضعیت فشنگ و ساچ می‌خواد با وجودی که خیلی گران شده، ولی فدراسیون نهایت تلاشش رو کرد و شکر خدا به دستمون رسوندن. اردوی آخر هیچ مشکلی و هیچ کمبودی نداریم از نظر فشنگ و ساچمه. اردوهای قبلا نداشتیم، ولی خب یه مقداری متعادل تر کار میکردیم، اما این سری که خب الهشک خیلی بهتره. و مسابقات استرالیا هم چون من قبلا شرکت کردم، سالن رو دیدم، دوستانم رو دیدم، ورزشکاری که تو رشته من کار میکنن، همه دوست منن و درست رقابتی با هم داریم، رقابتمون دوستانه هست. و از الان تا انشالله زمانی که بریم استرالیا و برگردیم همیشه و همه جا به این فکر میکنم که یه رقابتی داشته باشم، سالم باشه، مثبت باشه، شاد باشه، در کنار دوستان لذت ببرم.
انشالله که نتایج خوبی رو هم در اون مسابقات بتونی کسب کنی، به دست بیاری. در مورد رکوردگیری هم که امروز برگزار شد، راضی بودی از عمل کردی که داشتی؟
بله کاملا راضیم، از خودم راضیم، از کاری که انجام میدم راضیم و انشالله هدف بلند مدتم توی 2020 هست و بعد از اون که انشالله عمری باقی باشه 2024.
انشالله که نتیجه خیلی خوبی کسب بکنی، در اون مسابقات هم موفق باشی.
مرسی عزیزم، برای همه بچه ها انشالله دعاهای خوب و آرزوهای قشنگ.
انشالله، متشکرم.
صحبت‌های سمیرا ارم رو شنیدیم، ملی‌پوش پاراتیراندازی. لطفاً همچنان با بانی قهرمان بمانید. همونطوری که در ابتدای برنامه هم گفتم، این هفته در خصوص اهمیت ورزش برای خانم‌های شاغل صحبت می‌کنیم. اختصاص دادن 1 ساعت ورزش برای بانوان شاغل توی اداره‌ها، کارخانه‌ها یا کارگاه‌ها باعث نشاط و بهره‌وری در محیط کاریشون میشه. یه سری از خانوما هم هستن که شغلشون رانندگیه و ساعت‌های زیادی در طول روز پشت فرمون و در یک حالت نشستی مشخصی قرار دارن. این خانمای عزیز حتماً بعد از 1 ساعت کار بهتر که از ماشین پیاده بشن، چند حرکت کششی و اصلاحی مخصوص کمر و زانو انجام بدن. یکی از عوامل خطرزا که باعث بیماری و مخصوصا بیماری های قلب و عروق میشه و در نهایت به سکته مغزی ممکنه منجر بشه کم تحرکی و تغذیه نامناسبه. ورزش برای خانوما باعث نشاط و سلامتی و طول عمر بیشتر و همینطور کاهش هزینه های درمانی خونه و خانواده و جامعه میشه. زن نقش اساسی در بنیاد خانواده رو داره و در واقع قلب هر خانواده محسوب میشه. طبیعتاً بیمار شدنش روی همه اعضای خانواده تأثیر داره. حالا اگه قلب خانواده شاغل هم باشه، در روند کارهای اجرایی و بیرون منزل هم ممکنه مشکلاتی ایجاد بشه. پس باید ورزش کرد، مخصوصاً توی یک اوقاتی از روز که خانومای خانه‌دار و شاغل ممکنه برنامه‌ریزیشون با هم دیگه متفاوت بشه. از ورزش گفتیم که ورزش رو جدی بگیرین و به عنوان یک ضرورت بهش نگاه بکنین. اما بریم سراغ بخش بعدیمون و هفته 8 فوتسال هم به پایان رسیده. قراره که تحلیل فرنوش جعفری گزارشگر خوب برنامه‌مون رو بشنویم. خانم سلام، روز بخیر.
به نام خدا. سلام بر شما خانم، سلام بر شنونده‌های رادیو ورزش در هر کجا ایران که صدای من رو میشنوند. بله دیگه، هفته 8 لیگ برتر فوتسال بانوان پیگیری شد. باز هم دیدارها خیلی پرگل بود، اما خب به نسبت هفته گذشته کمتر، اما باز هم بعضی از بازی ها بود که خیلی گل داشت. اگه اجازه بدید که یه مرور روی بازی ها داشته باشید.
بله
خواهش میکنم. برید سراغ پویندگان ساعت فرج شیراز که دیروز بازیش در شیراز و برابر دژنه فرخشهر تیمی که در انتهای جدول هست انجام داد. 7-2 تونست از صد دژنه فرخشهر بگذره و صعود کنه به رده هفتم جدول. اونها هفته آینده به مصاف ملی حفاری اهواز در اهواز میرن که این هفته تونست 4-0 از صد رحیاب گستر تهران بگذره. تیم خوش ترکیب و خیلی جذاب ملی حفاری اهواز تونست رحیاب گستر رو در تهران شکست بده. رحیاب گستری که سرمربیش هفته گذشته به طرفداران این تیم قول داده بود که بتونه نتیجه برد رو کسب کنه در خانه، اما اونها شکست خوردن. تا شرکت ملی حفاری با این نتیجه که گرفت بیاد و رتبه 4 جدول رو در اختیار بگیره. اما پالایش نفت آبادان میزبان هیئت فوتبال خراسان رضوی بود که هیئت فوتبال تونست با نتیجه 8-2 آبادانی ها عبور کنه. 4 گل رو سارا شیربیگی برای هیئت فوتبال خراسان زد تا با 21 گل بره و همچنین بالا در صدر جدول جا خوش کنه و یه فاصله عمیقی هم با شاهین افلاکی که 14 گله هست پیدا کنه و خلاصه برای خانم گلی کمی دغدغه هاش کم بشه و بدونه که احتمالاً در ادامه میتونه که خانم گل این فصل دیگه برتر فوتبال هم باشه. اما سایپای تهران در ساری به مصاف شهروند ساری رفت و به لطف و مدد دروازه‌بان خوب شهروند ساری خانم مصطفایی تنها تونست 3 گل رو وارد دروازه شهروند ساری کنه، 3 امتیاز رزان خودش کنه و در صدر جدول با 19 امتیاز خوش بنشینه. اما مثل رفسنجان که در تعقیب سایپای تهران هست با نتیجه پرگل 10-2 از صد ستارگان ورامین گذشت تا سپر به سپر سایپای تهران در رتبه دوم باشه. اونا هر دو 7 بازی دارن و هفته آینده این جدالشون میتونه خیلی جذابتر باشه. سایپای تهران 19 امتیازی، مثل رفسنجان 18 امتیازیه. اما دختران کبیر مثل کرمان با نتیجه 7-1 از صد پارسارای شیراز گذشت. با این نتیجه پارسارای شیراز چیزی بگم که یعنی در واقع مدیر عامل این باشگاه خیلی معترض هست به کمک هایی که قرار بود از سمت اداره کل ورزش جوانان فارس به این تیم بشه، اما نشده. اونها دو تا گلرشون دچار مصدومیت شدن، مجبورشن از گلر سومشون استفاده کنن و خیلی ناراحت هستن از باب اینکه از لحاظ مالی هم تیم تامین نمیشه و با مشکلات عدیده روبرو هستن. و حالا باید ببینیم که آیا پارسارا در ادامه میتونه جبران کنه و در واقع برگرده به مسابقات یا نه، روند شکستش همچنان ادامه داره. همچون که به شما گفتم با این نتایجی که در هفته 8 به دست اومد، سایپا و مثل رفسنجان هیئت فوتبال خراسان و ملی حفاری ایران رتبه 1 تا 4 هستن. اینو بگم که هیئت فوتبال خراسان 8 بازی خودش رو انجام داده و هفته آینده استراحته. اونها یکم با ناراحتی استراحت میکنن، چرا؟ چون ملی حفاری ایران اگر بتونه پویندگان فرضی شیراز رو در خانه شکست بده، اون وقت امتیاز اون بازی رو میگیرن و میان و جای هیئت فوتبال رو حداقل در رتبه سوم میگیرن. اما انتهای جدول رو هم نگاه کنیم، شهروند ساری و پارش نفت آبادان و دژده فرخشهر تیمی هستن که در انتهای جدول قرار دارن و باید تلاش کنن تا اون منطقه خطرناک دور بشن با امتیاز گرفتن در هفته آینده. من در خدمت شما هستم.
هفته هشتم تا الان پرگل ترین بوده توی هفته، درسته؟
فکر میکنم هفته هفتم. حالا من دقیقا الان آمار کل گلا رو به دستم نیست، اما فکر کنم که هفته هفتم، چون یه بازی 16 گله داشتیم اون هفته، یه بازی 18 گله داشتیم، یه بازی فکر کنم 12 گله داشتیم، یعنی هفته گذشته فکر میکنم که پرگل ترین هفته تا به امروز بوده اگه اشتباه نکنم.
ممنونم از توضیحاتت، اگر نکته ای نداری باز خداحافظی میکنم.
منم ممنونم از شما، ظهر و روز همگی به خیر باشه و هفته تیشرتون سرشار از اتفاقات خیلی خوب.
در بانی قهرمان یک بخش رو داریم که اختصاص داره به استانها و الان قراره که به استان گلستان سری بزنیم و صحبت‌های خانم رابعه ضیایی نایب رئیس بانوان هیئت تنیس استان رو بشنویم.
بنده رابعه ضیایی نایب رئیس هیئت تنیس استان گلستان که بیش از دو سالی که در خدمت دوستان خوب و صمیمی اهالی تنیس استان هستم، در خصوص مهمترین فعالیت‌های انجام شده هیئت در بخش بانوان باید عرض کنم. ما هر سال با توجه به تقویم سالانه و سیاست‌های اجرایی فدراسیون میایم تقویم ورزشی و برنامه زمانبندی استان تدوین می‌کنیم. در طول این مدت تمام سعیمون بر این بوده که با اجرایی شدن برنامه هیئت چه در بخش کوتاه مدت و چه در بخش بلند مدتش همگام با تقویم ورزشی پیش بریم. از اهم این فعالیت‌هایی که میتونم بهش اشاره کنم، تشکیل کمیته تخصصی هست که در این کمیته از متخصصان تنیس استان استفاده شده و همچنین برگزاری مسابقات داشتیم که خوشبختانه هیئت از شروع فعالیتش تا کنون بیش از 30 مسابقه در اون استانی رو برای بانوان تنیسورمون در واقع برگزار کرده. این مسابقات شامل مسابقات قهرمانی استان هست در رده‌های سنی پایه و بزرگسال، همینطور برگزاری مسابقات انتخابی مثل مسابقات انتخابی مساعدین استان، المپیاد ایرانیان، و در کنار این مسابقات ما برگزاری مسابقه لیگ استانی در سال گذشته داشتیم که برای اولین بار میزبان لیگ دسته‌ای کشور بودیم که 6 تیم از استان‌های مختلف کشور در این مسابقه شرکت کردند که در پایان خوشبختانه به مقام نایب قهرمان استان گلستان رسید و ورزشکاران تونستن جواز ورود به لیگ برتر را کسب کنند. از دیگر فعالیت‌های کوتاه مدت که میتونم اشاره کنم، اعزام تیم دختران استانمون بود به دو دوره از رقابت‌های المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور در استان‌های کرمان و البرز که خوشبختانه در این رقابت هم دو تا از تنیسورهای نونهال ما به اردوی مستعدین دعوت شدن. اما در برنامه دراز مدت که در تقویم دیده شد و میتوان بگم و میتوان گفت از دغدغه های هیئت بود و تمرکز زیادی روی این موضوع داشت، فعالسازی کمیته استعدادیابی در سطح مدارس استان بود که تحت عنوان جی تی آی که خوشبختانه این هم با تعاملی که با آموز پرورش ایجاد شد و مربیان مجرب بانون به همراه کمک مربیا به مدرسه دختران سطح استان ورود پیدا کردن که هدف از این در واقع کمیته کار کردن با افراد مستعد در مقطع پایه و شناسایی دختران مستعد و علاقه‌مند به تنیس هستش که فدراسیون هم به انجام این روند نیز تاکید زیادی داره و امید داریم که در آینده نه چندان دور شاهد افزایش تنیس‌های نونهال در سطح استان باشیم. به هر حال تمام سعی و تلاش مسئولین و مدیریت هیئت استان در جهت بهبود شرایط و رضایتمندی تنیس‌هاست و کسب عناوین و قطعا به هیچ کسی هم پوشیده نیست. یکی از راه‌های تحقق این امر جذب حامل مالی که بتونیم تمام امکانات لازم رو از این طریق برای ورزشکاران جهت اعزام به مسابقات قهرمان داشته باشیم. به خصوص در بخش بانوان که همونطور که مستظر هستیم این حمایت خیلی کم رنگه و امیدوار هستیم تمهیداتی در این زمینه نیز انجام بشه.
پایان این برنامه از بانی قهرمان رسیدیم. ممنونم که تا به این لحظه ما رو همراهی کردین. تا برنامه دیگه با همه شما خوبان خداحافظی میکنم.
ورزش. همزاد منی به من بگو خونه کجاست، مرز میونه من و تو کجای این پنجره هاست، به من بگو خونه کجاست، تو این شبای تو به تو ریشه دل تنگی ما توی کدوم خاکه، بگو کنار تو دریاییم که از شما تو پای رهاست، هر جا من و تو ما همین با سر یه خونه ما، من و عطر خودت حساری از رویا بچین، خونه همینه نقطه‌ای فراتر از خاک و زمین، آغوش عمت و هنوز شبیه سرزمینمه، دنیا همین جاست که تویی اگرچه دور و مبهمه، با من از آینده بگو کنار مرز انتظار، تو این حریم خونگی سر روی شونه هام بذار، که همزاد منی به من بگو خونه کجاست، مرز میونه من و تو کجای این پنجره هاست، به من بگو خونه کجاست، تو این شبای تو به تو ریشه دل تنگی ما توی کدوم خاک، بگو کنار تو دریاییم که از شبان